سال هاست که فعالین حقوق بشر در صدد تشکیل دادگاهی بین المللی برای رسیدگی به سرکوب خونین دهه 60 در ایران بودند. با شروع جنبش اعتراضی در این کشور پس از انتخابات 1388 و سپس سرکوب سیاسی بعد از آن که موج جدیدی از دستگیری، شکنجه و تجاوز به راه افتاد، دوباره این موضوع در دستور کار قرار گرفت. در برنامه امروز نگاهی داریم به دادگاه‌های بین‌المللی و سوال محوری آن است که با وجود دادگاه‌های بین‌المللی آیا محکومیت یک رژیم در آنها امکان پذیر است؟ با توجه به واقعیت اهمیت مسئله هسته‌ای بر حقوق بشر در جامعه بین‌المللی، در مورد خاص ایران چه رویکردهایی برای فعالین سیاسی و حقوق بشر وجود دارد و چه تجربه‌های بین‌المللی در دنیا در این مورد موجود است؟ در ابتدا به مفهوم حقوقی جنایت علیه بشریت می‌پردازیم. دکتر پیام اخوان، حقوقدان.
یعنی نقض حقوق بشر به طور سیستماتیک و گسترده، و قاعدتا اگر یک دولتی سیاستش استفاده از شکنجه و قتل و تجاوز جنسی برای حفظ قدرت خود باشه، خیلی واضحه که این در اصل یک جنایت علیه بشریت. سیاست خودش بر اساس نقض سیستماتیک حقوق بشر پیاده میشه.
پس از جنگ جهانی دوم و تشکیل دادگاه نورنبرگ برای محاکمه سران نازی، هیچ دادگاه بین المللی دیگری در مکانیزم سازمان ملل تا دادگاه ویژه یوگسلاوی در سال 1993 وجود نداشت. در کنفرانس دیپلماتیک روم در سال 1998 دادگاه بین المللی جنایی لاهه مطرح و سال 2002 به بعد این دادگاه عملی شد. آیا فرد می تواند در چنین دادگاهی پرونده‌ای بر علیه یک حکومت تشکیل دهد؟ آیا خانواده های جانباختگان می توانند پرونده‌ای بر علیه حکومت ایران تشکیل دهند؟ دکتر ریچارد فالک، حقوقدان بین‌المللی که در سال 2008 گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد عملکرد اسرائیل در سرزمین های فلسطین بود، می گوید
It has to be done by way either of the UN system, the Security Council, or by way of a government. A government has to initiate.
چنین پرونده‌ای باید یا از طریق شورای امنیت سازمان ملل ارجاع بشه و یا از سوی یک دولت. فرد نمیتونه شکایت کنه، بلکه این دولت‌ها هستند که امکان شکایت رو دارند. پرونده باید بر علیه افراد متهم به جنایت باشه. یک رژیم در کلیت خودش نمیتونه تحت تعقیب قرار بگیره، حداقل نه در دادگاه بین‌المللی جنایی لاهه. اما مشکل اصلی این است که ایران صلاحیت دادگاه بین‌المللی جنایی در لاهه را به رسمیت نمی‌شناسد، و زمانی که حکومتی صلاحیت این دادگاه را به رسمیت نشناسد، نمی‌توان آن را محاکمه کرد. این کار تنها از راه ارجاع پرونده به شورای امنیت سازمان ملل ممکن است. از دکتر پیام اخوان، استاد دانشگاه در کانادا، علت عدم عضویت دولت ایران را در دادگاه بین المللی جنایی لاهه جویا شدم.
البته شما باید از خود نماینده‌های جمهوری اسلامی بپرسید، ولی برای بنده واضح است که اگر ایران این قرارداد امضا کنه، در حال حاضر با سیاستی که دولت نسبت به سرکوب تظاهرات مدمت آمیز و شکنجه و تجاوز جنسی و قتل، خب معلومه که بسیاری از رهبران جمهوری اسلامی در خود همون دادگاه محاکمه میشن اگر ایران صلاحیت اون دادگاهو بپذیره. و اصولا دولت‌های خودکامه که بر اساس نقض حقوق بشر قدرت خود رو حفظ میکنن، قرارداد این دادگاهو امضا نکردن. برای همین دولت‌هایی مانند زیمبابوه، بودان، میانمار و دولت‌های دیگه‌ای که این احتمال هست که دادگاه رهبرای اونا رو محاکمه بکنه، تنها راهی که آدم میتونه در سطح بین‌الملل بدون عوض شدن دولت یک دادگاه بین‌المللی تشکیل بده، از راه شورای امنیت سازمان ملل هست.
بنابراین نه فرد، بلکه تنها دولت‌ها هستند که می‌توانند پرونده‌ای را به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع کنند و پرونده از آنجا به دادگاه بین‌المللی جنایی فرستاده شود. پرونده نمیتواند یک رژیم در کلیت آن را مد نظر داشته باشد، بلکه باید به طور فردی و بر علیه افراد مشخص شکایت گردد و پرونده تشکیل گردد. حال با وجود این واقعیت که شورای امنیت 15 عضو دارد و اکثر کشورهای اتحادیه اروپا و آمریکا به خاطر ترجیح منافع اقتصادی و مسئله پرونده هسته‌ای حاضر نخواهند بود چنین پرونده‌ای را از شورای امنیت به دادگاه بین‌المللی جنایی ارجاع دهند، چاره چیست؟ پیشینه تاریخی حرکت‌های مدنی در دنیا تجربیات گرانبهایی را در مقابل فعالین حقوق بشر گذاشته است. دکتر ریچارد فالک، حقوقدان بین‌الملل مقیم کالیفرنیا.
Because of what you say, which I agree with, it's very difficult politically to proceed through these intergovernmental.
به این دلیل که من هم موافقم، به خاطر اینکه بسیار دشوار در چارچوب سیاسی دولت‌ها، چه در سازمان ملل و چه در دادگاه بین‌المللی جنایی لاهه حرکت کرد، تشکیل یک دادگاه مردمی با حضور شخصیت‌های برجسته حقوقی و جهانی به نظر من میتونه بسیار بر افکار عمومی تاثیرگذار باشه، ولی باید با حضور افرادی برجسته مثل برندگان جایزه نوبل و یا برندگان جایزه صلح نوبل و کسانی که در رسانه‌ها مطرحند انجام بشه. با توجه به اینکه نگرانی و حساسیت راجع به حقوق بشر و سرکوب در ایران، در آمریکای شمالی و اروپا وجود داره، اگه چنین دادگاهی با شرایطی که گفتم برگزار بشه، میتونه بسیار مؤثر واقع بشه. نمونه این دادگاه مردمی بین المللی که به تریبونال معروف است، دادگاه راسل است. برتران راسل، فیلسوف انگلیسی، در سال 1962 کتابی را در مورد جنگ ویتنام و حضور آمریکا در این کشور به چاپ رساند. در آن زمان نیز هیچ دادگاه بین المللی برای محکوم کردن دولت آمریکا در ویتنام وجود نداشت. هیئت منصفه دادگاه راسل از 25 نفر از 18 کشور دنیا بود که با حضور شخصیت‌های برجسته جهانی از جمله برندگان جایزه نوبل برگزار شد. بابک عماد، از زندانیان سیاسی سابق، حدود 2 سال است با جمعی از خانواده‌های جانباختگان دهه 60 در ایران و خارج از کشور در صدد تشکیل چنین دادگاهی هستند. آنان پس از آنکه درهای دادگاه‌های بین‌المللی را بسته دیدند، در صدد استفاده از تجربه دادگاه راسل برآمدند. بابک عماد این مدل مدنی جهانی را بسیار ارزشمند ارزیابی می‌کند.
این هیئت منصفه بخش حقوقیش 2 جلسه داشت. یکی کمیته تحقیق بود که کوهدانان برجسته بین‌المللی اون رو ادارش کردن. این کمیته تحقیق در کوپنهاگ پایتخت دانمارک برگزار شد و خود این دادگاه راسل در نهایت که متشکل از هیئت منصفه بود، حکمش رو در مورد آمریکا صادر کرد و این حکم رو به هر حال هم به سازمان ملل فرستاد. البته گویند که سازمان ملل اقدام جدی توی رابطه نکرد، ولی این حرکت باعث شد که آمریکا ناچار شد در سطح بین‌المللی تحت فشار قرار بگیره و نیروهاش رو به تدریج از ویتنام خارج بکنه. جلسه دوم این دادگاه راسل قرار بود به پیشنهاد فارک توی پاریس برگزار بشه. منطق دولت وقت پاریس این اجازه را نداشت، چون برای خودش یک سوی درگیری های جنگ ویتنام بود. جلسه دوم رو در استکهلم برگزار کرد.
دکتر ریچارد فالک، حقوقدان به تجربه دیگری در سطح جهانی و به فیلیپین اشاره می کند. او ادامه می دهد. یکی از نمونه های موفق دادگاه مردمی که به مورد ایران نزدیک، دادگاه مردمیه که در بروکسل بر علیه دیکتاتور فیلیپین مارکوس تشکیل شد. نتیجه اون انتشار کتابی بود که پرفروش‌ترین کتاب در فیلیپین شد و مشروعیت دولت رو کاملا تخریب کرد. به نظر من با وجود تفاوت، ولی شباهت‌های زیادی بین فیلیپین آن دوره و آنچه در ایران امروز می‌گذره وجود داره. بابک عماد همراه با خانواده‌های جانباختگان معتقد است که کار تشکیل دادگاه مردمی باید بدون وابستگی حزبی، گروهی و سیاسی انجام شود و باید تلاش بین المللی ایرانیان در سطح جهان باشد تا نتیجه لازم را در جهت بیداری افکار عمومی در دنیا بدهد. چه چنین دادگاهی جنبه حقوقی ندارد، بلکه بیشتر برای بیداری افکار عمومی است. وی در مورد موضوع چنین پرونده‌ای اظهار داشت.
تمام این جنایت‌هایی که جنسان چه در جریان اخیر کشتار کرده، چه برحال قصرهای زنجیری بوده که نویسندگان رو کشتن، یا تبعیدیان نزدیک به 70 نفر از تبعیدیان و خارج کشور ترک، اینها قطعا مطرح خواهند شد. از اونجایی که پروسه حقوقی کوتاه مدت خواهد بود، امکان نداره بشه به تمامی اینها با جزئیاتشون رسیدگی کرد. تمرکز اصلی روی کشتار دهه 60، تمرکز اصلی تر از اونم روی کشتار تابستان 67. یه سایتی هست، میتونم به اون سایت مراجعه کنم، www.irantribunal.com.
و سخن آخر دکتر پیام اخوان، حقوقدان:
ما نباید این نظر رو داشته باشیم که اگر در حال حاضر دادگاه کیسری نسبت به ایران صلاحیت نداره هیچ کاری نمیشه کرد، برای اینکه در اصل موضوع پاسخگویی یک تحول فرهنگی سیاسی، مردم خواستن هستند که قدرتمندان پاسخگو باشند برای جنایاتی که بر علیه مردم ایران شده. در نظر داشته باشیم که آقای میلوسویچ رئیس جمهور یوگسلاوی، موقعی که یوگسلاوی تشکیل شد ایشون هنوز رئیس جمهور بودن و هیچ کسی باور نمیکرد که یک روز ایشون هم به پای میز محاکمه خواهند کشیده شد. ایرانیان مقیم خارج به نظر بنده نقش خیلی مهمی دارن با حقیقت یابی، با مطرح کردن اسامی مسئولین این جنایت، یک جنبش ایجاد بکنن در سطح بین الملل و در خود ایران، تا اینکه موقعی که شرایط عوض میشه این اشخاص به پای میز محاکمه برسن، ولی در حال حاضرم بدونن که شرایط عوض خواهد شد.